أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با بحث ابن تیمیه که سه تا مطلب برای شما عرض کنم، چیز داشت که اکثر الصحابه کثیر من الصحابه یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه، و همچنین من لعن علیا عدیا من الذین تولاه یا قد علم قدح کثیر من الصحابه فی علی سلام الله. ما در اینجا تقریبا 12 تا سوال طرح کردیم، البته شاید بیش از این هم باشه که بخشی از اینا قبلا گفتیم. ما دیم این باری دستبندی بشه. قولا جای سبحانی همیشه سر دست میفرمودن خلاصه استاد خوب یا طلبه موفق اونیست که سر انگشتی حرف بزنه، خلهی حرف نزنه. من برم میرن سر انگشتی، آی مردم من امشاد میخوام 5 تا مطلب بگم، 1، 2، 3، 4، 5، اما مطلب اول توضیح بده، اما مطلب دوم توضیح بده، آخرشم بیا بگه من 5 تا مطلب رو امشب در منبرم گفتم. دستبندی میکنه، آخر تلخیص میکنه، این دقیق در ذهن مخاطب میمانه. خودشون هم مقید بودن، یعنی ما تقریبا سال 61-62 یک دوره خب چند تا اصول ما رفتیم، ما تقریبا چند سالی اصول آیت الله وحید خراسانی رفتیم که اصولشون حدود 26-27 سال طول کشید، و اصول دیگران هم رفتیم و دیدیم نه، ایشون واقعا در اصول الحق و الانصاف هم تسلط خوبی داره و هم دستبندی شده مطلب تحویل میده. یعنی آدم میره اونجا میاد بیرون کاملا مشخصه که امروز چند تا مطلبیشون بیان کردن. بله، الان ای حال ما گفتیم خلاصه به تبع از این بزرگوار خدا خیرشون بده و حفظشون بکنه و واقعا از مفاخر جهان تشیع و اسلام هستن ایشون، ما آمدیم این سه تا مطلبی که ایشون آورده بود 12 تا سوال طرح کردیم. گفتیم اولا ما هو رأی ابن تیمیه فی سب الخلفاء الراشدین، که اشاره شد بر این که خود ایشون میگه من سب ابوبکر و عمر و عثمان و علی فهو کافر، گرچه از فقهای شافعی نقل میکنه ولی آخر میگه من اینا رو نقل کردم تا قضیه برای همه روشن بشه، یعنی تأیید ضمنی از فتوای فقهای شافعی دارن. سوال بعدی که ایشون میگه کثیر من الصحابه یسبون علی، ما هو حکم سب علی فی الاسلام یا فی السنه، فرقی نمیکنه. در روایات متعدد با سند صحیح داره من سب علیان فقط سب بنی، ما هو حکم سب نبی فی السنه. بله، البته ما اینجا شاید یک چیزی اضافه بشه الان برای شما عرض کنم، ما هو حکم سب الله تعالی. بله، اینم یک نکته هست که من سب علیان فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله. و سوال چهارم، فرض گیریم که اصلا امیرالمؤمنین از خلفای راشدین نبود، آیا یک صحابی پیغمبر بود یا نبود؟ ما هو به حکم الصحابه فی السنه، که این آقایان اصلا کلن یک صحابه را کسی ناسزا بگوید حکمش چیه؟ خیلی واضح و روشن. و بحث بعدی این هست که ما هو به حکم من سب الاموات. خب شما ببینید بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه، ادهی از کسانی که همین ابن تیمیه از اتباع او هست و از یادگاران او هست بر بالای منابر علی را سب می کردن. ما روایت داریم، حالا من عرض می کنم و می خوانم، رسول اکرم میگه سب کافر حرامه، حتی لا تسب الکفار، لا تسب المشرکین، برای اینکه این احیا و یادگاران و فرزندان او را اذیت میکنه. حتی ما روایت داریم، من عرض میکنم، یک روزی ابوبکر از کنار قبر یکی از مشرکین میگذشت، شروع کرد به صاحب قبر توهین کردن و لعن کردن. پسر اونم اومد بلا فاصله ابو قحافه را لعنت کرد. این دیگه چیزی که خود آقایان نقل کردن. بله بله، اونم از ولی ما کاری با اونهاش نداریم. ما سب الله، ما هو امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از شهادتش مورد سب بنی امیه قرار گرفته و انشاءالله اینه عرض خواهم کرد. یک نکته ایست که خیلی برای من دردآور بود، صحیح بخاری و مسلم نقل میکنن از رسول اکرم، قال رسول الله لا تسب الاموات. من همین دیروز بعد از ظهر بودید ده دقیقه یک ربعی خودم بینم غیر از این هم روایت دیگری هست در رابطه با سب اموات. یک نکته ای که پیدا کردم همون لا تسب الکفار، لا تسب المشرکین، فإنه تعدل یا فإنها تعدل احیا. بعد دیدم در کتاب‌های متعدد آمده علت این که برای شما عرض کنم این قضیه لا تسب الاموات و غیره بوده، یکی ظاهر قضیه این هست که بعد از شهادت حضرت امیر سلام الله علیه، مغیرت ابن شعبه در یک مجلس شروع کرد به امیر المؤمنین ناسزا گفتن. بعد در اون مجلس برای شما عرض کنم یکی از صحابه ظاهرن زید ابن ارقم هست، بلند شد گفت مغیرت، چرا به علی ناسزا میگویی؟ مگر رسول اکرم نفرمود ولا تسب الاموات؟ این رو دیدم در بعضی از کتاب ها آمد رجلون سب علیان، اسمش هم نمیاره، یا برای شما عرض کنم سب علیون با صیغه مجهول میارن، برای اینکه خلاصه اهانت به آقای مغیره ابن شعبه صورت نگیر. حالا اینم انشاءالله مفصل عرض میکنم. ما هو حکم من سب علیان بعد ما مضا. هشتم، داره که کثیر من الصحابه یبغضون علیان، ما هو حکم بغض علیان فی الاسلام؟ میگه این کثیر من الصحابه و تابعین یقاتلون علیان، ما هو حکم مقاتلت علیان فی السنه؟ ده، میگه الذین یلعنون علیان عدیان من الذین تولا، ما هو حکم لعن علیان فی السنه؟ کلن امیر المومنین رو کسی لعنت کند حکمش چیه؟ و در اینجا باز یک سوال دیگری طرح کردیم که امیر المومنین اصلا خلفای راشدین نیست، صحابه هست یا نه؟ در سنت پیغمبر در صحیح بخاری مسلم دیگر سها حکم من لعن الصحابه چیه؟ کسی که صحابه را لعنت کند حکمش چیه؟ حد اقلش این است که دیگه امیر المؤمنین سلام الله علیه چیه؟ صحابه بوده. و در اینجا باز یک سؤال دیگری در میاد، ما هو حکم من لعن مسلمان؟ گیریم امیر المؤمنین صحابی هم نبود، آیا مسلمان بود یا مسلمان نبود؟ ما هو به حکم سب المسلم؟ آیا شرعن جایز هست یا شرعن جایز نیست؟ چه احکامی ما داریم؟ سوال دوازدهم که در حقیقت با این سوال میشه سوال چهاردهم، ایشون میگه الذین یلعنون علیا هم عدیا من الذین تولوا ولعنوا عثمان، اونایی که علی را لعنت میکنن متدین ترن از کسانی که عثمان را لعنت کردن و عثمان را به قتل رساندن. من هم الذین لعنوا عثمان و شتموه و قتلوا، اونایی که عثمان را لعنت کردن کیا هستن؟ کی گفت اقتلوا نعسلا فقد کفر؟ چه کسانی بودن آمدن در خانه عثمان محاصره کردن و دستور دادن کسی حق ندارد آب در داخل خانه عثمان ببرن غیر از طلحه؟ کسی دیگری اسمش آمده؟ چه کسانی مباشر قتل عثمان بودن؟ آیا اون کسی که میگه من 7 خنجر و شمشیر بر بدن عثمان زدم، 3 به خاطر اسلام، 4 به خاطر تشقی قلبم، آیا اینها غیر از صحابه بودن؟ یهودی ها آمدن، مسیحی ها آمدن، خارجی ها آمدن؟ حالا ما 7 گفتیم، حالا بله حالا شما تخفیف بدید حاج آقا، خیلی زیادی حالا بله تسعت اطعانه، بله برای شما عرض کنم، یا اونهایی که جنازه عثمان را 3 شبانه روز به مزبله انداختند و حاضر نشدند او را دفن کنند، اینا کیا بودند؟ حالا چطور شد الذین یلعنون علیان هم عدیان من الذین لعنوا عثمان؟ اینا کیا بودند؟ خیلی واضح و روشن دیگه. و در طول این تاریخ شما در اینترنت اینترنت یا همین نرم افزارها سرس بزنید، چقدر از روات صحیح بخاری در شأنشون آمده این آقا کان یشتم عثمان، همین کلمه یشتم عثمان رو بزنید شما، یشتم عثمان، ببینید از راویان صحیح بخاری چند نفر هستن. همون شرح حال تلید را بزنید شما، به صراحت میاد بگه ان تلید کان یشتم عثمان، بعد ذهبی در ذیلش از یحیی بن معین نقل میکنه بر اینکه الذین شتم یا الذین شتموا عثمان او واحدا من الصحابه فعليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعین فهو دجال لا یکتب عنه. خب چی شد؟ به قول معروف چی میخواستیم؟ چی شد؟ آقای ابن تیمیه شما آمدید اینجا در جواب علامه هلی چکار کنید؟ یک کاری انجام بدید که امیر المؤمنین را از جایگاه ابوبکر بیارید پایین تر. میگه در مقایسه ابوبکر با علی، صحابه همه ابوبکر را دوست داشتن، کسی به ابوبکر فوش نداد، کسی با ابوبکر جنگ نکرد، کسی با ابوبکر سب و شتم و لعن نکردن، ولی با علی خلاف این بوده. خب بفرمایید، ما الان 14 سوال طرح کردیم، اتباع ابن تیمیه باید بیان چیکار کنن؟ بیان 14 سوال جواب بدن. حرف ابن تیمیه یا درست است یا غلط. اگر نادرست غلطه، ایشون افترا بسته به صحابه، دروغ بسته به صحابه، حکم کسانی که دروغ بستن به صحابه یا کسی که دروغ میگوید افترا میبندد، انما یفتر الذین لا یؤمنون. قرآن میگه کسانی که افترا میبندن سلب ایمان میکند از او. آیا حاضرید به خاطر افترای بر صحابه ایمان ابن تیمیه را ازش سلب بکنید؟ یا نه. در روایت نبوی داریم، اهل سنت هم نقل کرده اند، افرادی که دروغ میگویند شیطان به دروغ اونها احتیاج پیدا میکنه. آیا ابن تیمیه جز کسانی است که استادی ابن تیمیه شیطان رو دارد، شیطان از او قرض میکنه و احتیاج داره به دروغش؟ بیاید اثبات کنید دیگه دروغ، بیایید نسبت به ابن تیمیه چیکار کنید، تکلیفش روشن کنید که بابا چرا آمدی به کثیر من الصحابه همچه افترایی زدید، یا نه حرف درستی زده. کثیر من الصحابه یسبون علیان، یبغضون علیان، یقاتلون علیان، یلعنون علیان، نستجیر بالله. پس فرمایش شما که میگید کل الصحابه عدولون و من اهل الجنه قطعا، پایه های این اعتقاد فرو می ریزد. دیگه جایی برای این که این آقایان عادل باشند و من اهل الجنه باشند و سابقون من المهاجرین و الانصار لهم درجاتون غیره باشد، دیگه جا برای استدلال اینها چیه؟ به هیچ وجهی نمی مانه. یعنی به هیچ وجهی دیگه نمیماند. خب چیکار باید کرد؟ هر طرف شما بروید در اونجا در قفس اتهام قرار میگیرید، یا باید ابن تیمیه را محاکمه بکنید که حاضر نیستید، یا باید صحابه را عدالتش دست بردارید باز چیه؟ راضی نیستید. یک چیزی برای من دوستان فرستاده بودن، همون بعد از نماز صبح امروز من یک جستجویی داشتم برای شما عرض کنم در رابطه با فرمایشات خود آجای مکارم از تفسیر نمونه. نکته خیلی قشنگی بود، من اول باور نکردم، ولی بعد که یه مقداری برای شما عرض کنم، من خودم مراجعه کردم دیدم خیلی نکته قشنگیه. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 264، عزیزان دقت کنن، یک نکته خیلی قشنگیه. مبالغه و اغراق در تنزیه صحابه. جمعی از برادران اهل سنت از احترام و اهمیتی که قرآن برای مهاجرین اولی، یعنی همین آیه که مورد بحث ما هست، و سابقون من الاولین من المهاجرین و الانصار قائل شده، خواستند چنین استفاده کنند که آنها تا پایان عمر مرتکب هیچ گونه خلافی نشدند و باید بدون چون چرا همه را بدون استثنا محترم بشماری. سپس این موضوع را به همه صحابه به خاطر تمجیدی که قرآن از آنها در جریان بیعت رضوان و غیر آن کردن تعمیم دادن، و عملا صحابه را بدون در نظر گرفتن اعمالشان انسانهای استثنائی شمرده و اجازه هر گونه نقد و بررسی در کارهایشان را از خود سلب کردن. بعد از جمله مفسر معروف نویسنده المنار رشید رضا ذیل آیات مورد بعض حمله شدیدی به شیعه کرده که چرا آنها روی بعضی از مهاجرین اولین انگوش می‌گذارند و انتقاد می‌کنند، در حالی که توجه ندارند این گونه اعتقاد درباره صحابه چه تضادی با روح اسلام و تاریخ آن دارد. نکته خیلی قشنگیه. از من باور نمی‌کردم آجای مکارم به این تندی نسبت به صحابه فرمایش داشته باشه. ما دیدیم در فضای مجازی، حالا دیگه آقایان از هر کجا میان کتاب‌های ما را مطالعه می‌کنن، یک جاهایی که می‌بینن یه نقطه ضعفیه سری میارن در سطح گسترده پخش می‌کنن. شک نیست که صحابه مخصوصاً مهاجرین نفسن احترام خاصی دارن، ولی این احترام تا اون زمانی بوده است که در مسیح صحیح گام بر می‌داشتن و فداکاری به خرج می‌دادن. اما از آن روزی که گروهی از صحابه از مسیر واقعی اسلام مسلماً قضاوت قرآن درباره آنها چیزی دیگری خواهد بود. فی المثل ما چگونه می توانیم طلحه و زبیر را در برابر شکستن بیعت و مخالفت با پیشوایی که گذشته از تصریح پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف عموم مسلمانان و حتی خودشون انتخاب شده بود تبرئه کنیم؟ ما چگونه می توانیم دامن آنها را از خون 17,000 مسلمان که در میدان جنگ جمل به خاک ریخته شد بشوییم؟ خیلی تعبیر قشنگ و زیبا و تند. کسی که خون یک نفر بی گناه را به زمین بریزد هیچ عذری در پیشگاه خدا نخواهد داشت، هر کس که باشد، تا چه رسد به اینکه عده زیاد. اصولا مگر می توان هم علی و یارانش را در میدان جنگ جمل بر حق داشت و هم طلحه و زبیر و بعضی دیگر از صحابه را که به آن پیوستند؟ آیا هیچ منطق و عقل این تضاد روشن را می پذیرد؟ آیا می توانیم با عنوان تنزیه صحابه چشم روی هم بگذاریم و آنها را تافته جدا بافته بدانیم و سراسر تاریخ اسلام را بعد از پیامبر به دست فراموشی بسپاریم و ضابطه اسلامی این اکرمکم عندالله اتقاکم را زیر پا بگذاریم؟ این چه قضاوت غیر منطقی است؟ اصولا چه مانعی دارد که شخص یا اشخاصی یک روزی در صف بهشتیان و طرفداران حق باشند و روز دیگر در صف دوزخیان و دشمنان حق قرار بگیرند؟ خب وقتی که خود مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در این قضیه فتنه 88 یک جمله گفت، اونهایی که آمدن فتنه کردن تشبیه کرد به طلحه و زبیر، چه سر صدایی تو کشور، خارج از کشور، تو رسانه ها که رهبر ایران به طلحه و زبیر توهین کرد، مقایسه کرد برای کروبی اینها را به طلحه و زبیر. یک قیامتی بپا کردن ها، قیامت بپا کردن در نماز جمعه های داخل کشور و غیره سر صداها ایجاد شد که آقا چنین چنان است. و بعد یه تعابیر وقیحی هم داشتن که آیت الله خمینی، برای شما عرض کنم، نستدیر رو خاک زیر پای ابوبکر و عمر طلحه و زبیر هم نخواهن شد با اون همه مقامی که دارن. حالا دیگه ایشون دیگه به صراحت میگه آقا اشخاصی یک روز طلحه و زبیر در صف بهشتیان و روز دیگر در صف دوزخیان و دشمنان حق قرار گیرند، مگر همه کس معصومه؟ مگر این همه دیگرگونی در حالات اشخاص با چشم ندیده ایم؟ داستان اصحاب رده، یعنی مرتد شدن جمعی از مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر را همه اهم از شیعه و سنت در کتابهای خود نقل نکردن که خلیفه اول به جنگ با آنها برخاست و آنها را بر سر جای خود نشان. آیا هیچ یک از اصحاب رده پیامبر را ندیده و در صف صحابه نبودند؟ شگفت انگیزتر این که برای نجات از این تضاد و بنبست عجیب بعضی موضوع اجتهاد را دستاویز قرار دادند و میگویند افرادی مانند طلحه و زبیر معاویه و همکاران آنها مجتهد بودند، اشتباه کردند، اما گناهی از آنها سر نزد، بلکه عدل و پاداش در برابر این اعمالشان از خداوند خواهند گرفت. راستی چه منطق رسوایی است؟ یعنی دیگه سیم آخر، مگر قیام بر ضد جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکستن پیمان و ریختن خون هزاران بی گناه، آن هم به خاطر جاه طلبی و رسیدن به مال مقام، موضوع پیچیده و نامعلومی است که کسی از زشتیان با خبر نباشد؟ آیا ریختن آن همه خون بیگناه در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد؟ اگر ما این چنین بخواهیم گروهی از صحابه را که مرتکب جنایاتی شدند تبرئه کنیم، به طور مسلم هیچ گناهکاری در دنیا وجود نخواهد داشت. و با این منطق همه قاتلان و جانیان و جباران را تبرئه خواهیم کرد.
این گونه دفاع‌های بی‌رویه از صحابه سبب بدبینی به اصل اسلام خواهد شد. بنابراین چاره جز این نداریم که برای همه مخصوصاً صحابه پیغمبر احترام قائل شویم، ولی تا آن روز که از مسیر حق و عدالت و برنامه‌های اسلام منحرف نشده باشند. خب ببینید این واضح و روشنه، یعنی ملاکم برای ما اسلامه، ملاک برای ما اسلامه، طلحه باشد، زبیر باشد، سلمان باشد، ابوذر باشه، فرقی نمی کنه برای ما. بله بله، این عبارت تقریبا همین هم داره دیگه، در زه بقول همین اندازه که شون آمده میگه اینها در صفحه جهنمیان دوزخیان هستن، دیگه بیش از این دیگه نباید. حالا در عربی اینها را آوردن یا در عربی حذف کردن؟ بله. الا ای حالیم این دوستان عزیز، اینجا برای شما عرض کنم، یعنی بحث، حالا من این عبارت سایر مفسرینمون رو من ندیدم، دوستان میتونن ببینن علامه طباطبایی اینها در این زمینه چه دارن، یا بعضی از مفسرین دیگر ما در این زمینه که در ذیل همین السابقون الاولون من المهاجرین والانصار چه مطالب چیزی دارن. ولی آنتی که هست مراجع معاصر ما که منادی وحدت هستن و اهانت به مقدسات اهل سنت رو هم گناه میشمارن، ولی تبیین حقایق را وظیفه میدونن. این طوری نیست که من با اینکه خب آیت الله لزما سیستانی، خب بارها فرمودن لا تقول اخوان اهل سنت بل قول انفسنا اهل سنت. در این سفر قبل از محرم هم که ما خدمتشون بودیم، خودشون فرمود، یعنی من با این دوتا گوشان فاصله من با ایشون شاید به اندازه کمتر از برای شما عرض کنم 30 سانت بود، یعنی بغل ایشون نشسته بودم. گفت خیلی وقتا آقایان میان اینجا شیعه ها، من میگم آقا لا تقول اخوان اهل سنت بل قول انفسنا. ایشون به خود من فرمود آقا در شبکه ولایت از مظلومیت علی علیه السلام زیاد حرف بزنی، قضایای جنگ جمل و صفین را برای مردم بیان کنید شما. ببینید این از این داره دقت کنند، اهانت به مقدسات، ناسزا به مقدسات یک چیز دیگری. ما بیایم شروع کنیم بله نستجیر بالله عایشه فاحشه بوده، نمیدونم عمر چنان کاره بوده، ابوبکر اله بوده، به این دوری کارها، کارهای صحیحی نیست اینها، فقط بعضی ها به عنوان تشفی قیز قلبی میگن و اینها اثر قطعا معکوس دارد. ولی این که ما بیاییم حقایق آنترا که همطور که ایشونم میگه آنترا که در برای شما عرض کنم تاریخ اسلام و صدر اسلام اتفاق افتاده، اینها رو بخوام برای مردم بیان نکنیم، این هم خودش یه گناهیه. باید نسل امروز چه شیعه و چه سنی باید از این حقایق تاریخی و این اتفاقات تلخی که در صدر اسلام افتاده، اون هم به دست کسانی که افتخار صحبت پیغمبر را داشتند، اینها باید برای مردم کاملا روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.